در بازگشت موقت به مصر 1911 الی 1912 مورخ 4 مارس 1912 در هتل ویکتوریا در رمله اسکندریه در باره حضرت زردشت و ترقیات پارسیان در ظل تعالیم جدید. خب الله، از جمله مظاهر مقدسه الهیه حضرت زردشت بود نبوت حضرت مثل آفتاب واضح و روشن است، برهانش ساطع است و دلیلش لائح و حجتش قاطع. حضرت زردشت وقتی ظاهر شد که ایران ویران بود. اهل ایران در نهایت خزلان مدتی محاربات دائمی در میان ایران و ترکستان بود. در ایام لهراسب جزئی آرامی یافت، زیرا لهراسب بنده حق بود و تحری حقیقت می نمود. بعد گشتاسب بر سریر سلطنت نشست، باری ایران را ظلمات ذل و هوان احاطه کرده بود. در چنین وقتی حضرت زردشت ظاهر شد، ایران را روشن کرد و اهالی ایران را بیدار و هوشیار فرمود. بعد از آن که قوای ایران به تحلیل رفته بود و از هر جهت تدنی حاصل شده، ایرانیان گمراه و ظلمت نادانی مستولی دوباره به تعالیم حضرت زردشت جانی تازه گرفت و رو به ترقی گذاشت. تعالیم حضرت زردشت واضح است که تعالیم آسمانی است و نصائح و وصایای حضرت زردشت واضح است که الهی است. اگر حضرت زردشت ظاهر نمی شد، ایران محو و نابود شده بود. اگر تعالیم حضرت زردشت نبود، ایرانیان به کلی بینام و نشان شده بودند، از فضائل عالم انسانی به کلی محروم می گشتند و از فیوزات ربانیه به کلی محجوب. ولی اون کوکب نورانی افق ایران را روشن کرد، عالم اخلاق را تعدیل فرمود و ایرانیان را به تربیت الهی تربیت کرد. باری نبوت حضرت زردشت مثل آفتاب واضح و آشکار است. عجب است که نبوت حضرت موسی را قائلند و حضرت زردشت را انکار می کنند. باری چون حضرت زردشت در قرآن صریحاً مذکور نیست، لحاظا اهل فرقان انکار او کردند و اعتراض بر او داشتند. و حالان که در قرآن بعضی انبیاء به اسم مذکورند و اکثری از انبیاء به صفت مذکور، جمیع انبیاء که در قرآن اسمشون مذکور است 28 پیغمبر است. ما ادای آنها بدون تصریح اسم اکثرشون مذکور. در خصوص حضرت زردشت می فرماید پیغمبری که در سواحل رود ارس مبعوث شد. به این عنوان حضرت زردشت را به پیغمبر اصحاب الرس در قرآن ذکر می فرماید. حضرات مفسرین چون نفهمیدند، رس را به معنی چاه تفسیر کردند و چون حضرت شعیب در مدیان بود و اهل مدیان آبشون از چاه بود، لحاظا گمان کردند پیغمبری که در رس مبعوث شد حضرت شعیب بوده و بعضی از مفسرین ذکر کردند که مقصود از رس آرس است. پیغمبرهای متعدد در آنجا مبعوث شدند ولی اسمشون در قرآن ذکر نشده. چنین گفتند: خلاصه کلام این است که حضرت زردشت در قرآن به عنوان پیغمبر سواحل رس ذکر شده و بزرگواری حضرت مثل آفتاب است. تا یوم ظهور جمال مبارک بزرگواری حضرت زردشت مستور بود. بعد جمال مبارک اسم حضرت را بلند نمودند و در الواح ذکرش فرمودند که حضرت زردشت یکی از مظاهر مقدسه الهیه بود. چون ابر ببارد و نسیم بوزد و آفتاب بتابد، آنچه در کمون زمین است ظاهر و آشکار گردد. به همین قسم چون شمس حقیقت جمال مبارک ظهور نمود و انوارش بر آفاق بتابید، جمیع حقایق اسرار ظاهر و آشکار شد. از جمله مسئله حضرت زردشت بود. فارسیان هزار سال و چیزی سرگردان بودند، بی سر و سامان بودند. الحمدلله جمال مبارک فارسیان را در آغوش عنایت خود گرفت و بعد از هزار سال از این ذلت و از این مشقت نجات داد و نبوت حضرت زردشت را اعلان فرمود. این قضیه نیز سبب الفت و محبت و ارتباط و وحدت عالم انسانی است. جمال مبارک جمیع امم را در ظل جناح عنایت خیش گرفت و کل را دلجویی فرمود و به جمیع مهربانی کرد. لذا امرش رحمت عالمیان است و ظهورش سبب نجات من علی الارض و مسرت جمیع ملل. حکم سیف را برداشت، به جای سیف محبت حقیقیه گذاشت. نفرت و اجتناب را محو فرمود، الفت و اجتذاب در میان عموم تأسیس فرمود. الحمدلله ما را از هر قیدی آزاد کرد و ما را با جمیع ملل صلح و آشتی داد. محب عالمیان کرد و از بهائیان شمرد. لذا باید هر دم صد هزار شکرانه نماییم و به عبودیتش قیام کنیم. این است نهایت آمال و آرزوی ما. ملاحظه کنید که چه موهبتی فرموده. الان این جمع هر یک از جایی و هر نفسی از اقلیمی و کشوری، چقدر ما بین ما اختلاف بود، چقدر نزاع بود، چقدر اجتناب بود، به صفت رحمانیت بر ما تجلی کرد، همه ماها را جمع کرد، الفت داد، متحد فرمود و بر سر یک سفره در همچو جایی بلاد غربتی جمع کرد و کل در نهایت محبت و الفت و اتحاد و یگانگی بر سر این سفره جمعیم و مقصدی جز عبودیت آستان مبارک نداریم و مرادی جز محبت و الفت نخواهیم. قلوب با یکدیگر مرتبط است و جانها کل به عنایت جمال مبارک مستبشر. از این جمعیت واضح و مشهود است که بعد چه خواهد شد و چگونه بین ملل و مذاهب و شعوب و قبائل مختلفه متحاربه متنازعه الفت و اتحاد و یگانگی حاصل خواهد گشت. این عنوان است. دیگر معلوم است که متن و شرح این نامه چگونه است. این مجلس دیباچه کتاب است. لذا معلوم است حقایق و معانی این کتاب چگونه است. امیدم چنان است که تماماً هر یک چون به موطن خود یا مسکن خود مراجعت کنید، آیتی از آیات الهیه باشید، موهبتی از مواهب ربانی باشید، سبب الفت قلوب گردید و سبب اتحاد و ارتباط نفوس، به وحدت انسانی خدمت کنید، خادم جمیع بشر باشید و محب جمیع من علی الارض، آشنا و بیگانه ندانید، یار و اغیار نشمرید، با جمیع به نهایت محبت و مهربانی سلوک و حرکت نمایید. این است نهایت آمال و آرزوی ما. یقین است که معمول خواهید داشت.